سلام. فکر میکنم که همه روی این گزاره توافق داشته باشیم که بزرگترین سرمایه هر انسانی سلامتیشه. این سلامتی میتونه جسمی باشه و روحی. این رو کسانی درک میکنن که خدای نکرده با مشکل جسمی یا روحی مواجه شده باشن و یا اینکه یکی از نزدیکانشون با این مشکل روبرو شده باشه. بنابراین منطقیه که همه برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم. چیزی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم مجموعه ای در غرب تهران که همه ویژگی‌های لازم رو برای حفظ سلامتی جسمی و روحی در خودش جمع کرده. مجموعه استخ، سونا، سالن بدنسازی و ماساژ ای مود در مجتمع تجاری رزمال در شمال غرب تهران. من خودم مدتیه که به خاطر مشکلات زانو و پارگی مینیسک و رباط از این مجموعه استفاده میکنم. صادقانه باید بگم که بسیار تمیز، مرتب و منظم، آرامش بخش، خدمات بسیار خوب، رفتار و برخورد بسیار خوب مدیران و کارکنان مجموعه، همه اینها در این مجموعه جمع شده. اصلا نیازی نیست که برای استفاده از استخ برای مثال وسایل زیادی با خودتون همراه ببرید. همه چیز اونجا در اختیارتون خواهد بود، بسیار تمیز و مرتب. سالن بدنسازی این مجموعه هم در کنار استخ واقع شده، فضای بسیار آرامش بخش و مدرنی داره و تجهیزات کافی برای ورزش کردن هم موجوده. به طور طبیعی در هر دو مجموعه مربی هم در اختیارتون خواهد بود. در کنار همه اینها اتاق‌های ماساژ هم قرار گرفتن که شما میتونید از انواع روش‌های ماساژ استفاده بکنید. سونا و جکوزی و یک رستوران کوچک هم در مجموعه واقع شده. کسانی که به طور خاص نیاز به آب درمانی دارن میتونن در ای مود همه نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. شما برای اینکه اطلاع کسب بکنید از شرایط و سانس‌های حضور در مجموعه میتونید با شماره تلفن 47-30-204-5 تماس بگیرید.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اپیزودی رو که میشنوید در واقع نسخه صوتی گفتگوییه که در یوتیوب من با آقای معین صادقیان داشتم در مورد مسائل مربوط به همین درگیری‌های اخیر، مسائل مربوط به تنگه هرمز و روند دیپلماتیک و روند درگیری‌هایی که بین ایران و امریکا وجود داره. آقای معین صادقیان بیشتر تخصص اقتصادی دارن ایشون و مشاوره اقتصادی میدن، آموزش اقتصادی میدن. در یوتیوب کانالی دارن که محتوایی رو در اونجا تولید میکنن. اگر علاقمند بودید به تحلیل‌های اقتصادی میتونید ایشون رو در یوتیوب دنبال بکنید. حرفی که ما زدیم، در واقع گفتگویی که ما با هم داشتیم، بیشتر حول محور سیاست بود، حول محور دیپلماسی بود و در واقع بالانس قدرت در منطقه با توجه به رخدادهایی که ظرف چند ماه گذشته شما شاهدش بودید در منطقه. تلاش من این بود که موضوعاتی رو که مطرح می‌کردن آقای صادقیان به عنوان سوال، اینها رو از منظر کارکردی بهش بپردازم، نه از منظر ایدئولوژیک و یا از منظر اخلاقی یا ارزش‌گذاری‌های خاصی که الان معموله در واقع جامعه. من اینها رو کنار گذاشتم، بیشتر در واقع از منظر کارکردی بهشون پرداختم. امیدوارم که مفید باشه براتون شنیدن این گفتگو. ضمن اینکه روز چهارشنبه در واقع یک اپیزود دیگری منتشر خواهد شد، دوستانی که این اپیزود رو میشنوند میتونن سوالی اگر دارند به ایمیلی که در شناسنامه اپیزود قرار داره بفرستن. روز چهارشنبه اپیزودی که منتشر خواهد شد صرفاً مربوط خواهد بود به پاسخ به سوالات وارده. بنابراین اگر سوالی دارید حتماً برای من ایمیل بکنید. مرسی، این گفتگو رو بشنوید.
آرمین جان، ما قراره که با مخاطبامون در مورد حالا چیزهای مختلف صحبت کنیم، ولی موضوعی که انتخاب کردیم در مورد برندگان و بازندگان جنگی. من ازت یه سوالی دارم و اون اینه که اگه موافق باشی اولش ما با هم در مورد این صحبت بکنیم که الان ترامپ یه توییت زده و گفته که ما اگه ایرانی ها مذاکره نکنن ما زیر ساختا رو میزنیم. در مورد این نظرت چیه؟ در مورد این میتونی بهمون بگی که به نظر آیا واقعا این کارو میکنه یا نه؟
ببین ترامپ این روششه دیگه. در هر صورت این که گفته که اگر مذاکره نکنن ما زیر ساختا رو میزنیم، این قسمت اولش به نظر من مهمتره. قسمت اولش معناش اینه که دنبال مذاکره است، یعنی پیام مذاکره. این که در واقع حمله ای رو شروع کرده در سواحل جنوبی و اون زیر ساختایی در اونجا رو داره میزنه، لزوما به این معنا نیست که میخواد مذاکره رو در واقع ازش فاصله بگیره، یا اینکه این تفاهم از نظرش تمام شده است. خب یادته دیگه، آقای ترامپ گفتش که آتش بس از نظر من تمام شده است، اما نگفت تفاهم از نظر من تمام شده است، گفت آتش بس از نظر من تمام شده. آقای غریب آبادی هم دیشب در تلویزیون چی گفتن؟ جمله‌ای گفت، گفتن که تفاهم از نظر ما متلاشی شده، ولی ایشون نگفت تفاهم مرده، گفت متلاشی شده. معناش چیه؟ معناش اینه که دو طرف همچنان نمیخوان از تفاهم خارج بشن.
یعنی باب مذاکره رو میخوان باز بذارن، ولی خب پس این نزاع چیه؟ یعنی چرا نزاع اتفاق افتاده حال که میخوان باب مذاکره؟
این نزاع برمیگرده به هرمز. هرمز تبدیل شده به مسئله محوری این جنگ و دلیلش هم اینه که ایران نمیخواد که هرمز رو به هر ترتیبی شده از دست بده. حالا ما الان ورود نمی‌کنیم به اینکه کی حق باشه کی حق باش نیست، چون یه بحث خیلی طولانی داره. ضمن اینکه ورودم به این نمی‌کنیم که آیا سیاست ایران درسته یا غلطه، حداقل شخصا به من هیچ ربطی نداره که در این مورد بخوام نظر بدم. اما ادراکی که در تهران ایجاد شده اینه که هرمز به عنوان تنها اهرمی که الان من دارم، اهرم دیگری که من ندارم، برای اینکه فشار بیارم به طرف مقابل که طرف مقابل پس بدم، هرمز موثرترین اهرمه. این رو اگه من از دست بدم، یعنی چجور از دست بدم؟ به این معنا که دیگه من روش کنترل نداشته باشم، یعنی یه مسیر در جنوب هرمز باز شه کنار آبهای عمان، معروف به مسیر عمانی، همه کشتی از اون ور بره، منم اینجا میشینم نگاه میکنم. من چه در واقع اثرگذاری دارم روی هرمز؟ بنابراین ایران میاد اول به عمان فشار میاره، میگه ببین تو این آباتو باید ببندی. عمان میگه نه، همونطوری که تو به آبهای سمت خودت حاکمیت داری، من هم به آبهای سمت خودم حاکمیت دارم. چطور حاکمیت تو درسته ولی حاکمیت من غلطه؟ خب استدلال مقابل ایران اینه، ببین ما نمیگیم تو حاکمیت نداری رو آبهای خودت، اما این آبهای تو رفت و آمد این کشتی از آبهای دود داره امنیت ملی منو تهدید میکنه. خب حالا اینجا مورد اختلاف عمان و ایران، میگه چه امنیتی، چه تهدید امنیتی ملیه؟ کشتی نفتکش هندی داره میاد میره، نفتکش ژاپنی میاد میره، نفتکش مالزیایی میاد میره. خب بنابراین اینا چه کار به تو دارن؟ چه ربطی به تو و امریکا داره؟ ایران چی میگه؟ ایران میگه ببین من در آبهای ساحلی خودم، امریکایی‌ها اومدن رادارهای منو زدن، زیرساختامو زدن، اینا رو زدن. یعنی اگر کشتی رادیابشو خاموش بکنه، رادارشو خاموش بکنه، رد بشه، بخواد رد بشه اونور تو آبهای تو، من متوجه نمیشم. خب بنابراین من نمیدونم تو اون کشتی چیه، شاید اقلام نظامی داره حمل و نقل میشه، یا خارج میشه یا وارد میشه. خب استدلال ایرانی، اما به طور کلی استدلال بنیادی عمان درسته. استدلال ایران در واقع یک استدلالیه که در شرایط جنگی، در شرایط نظامی فقط معنا میده، اما اثباتش برای ایران دشواره. ببین مسئله حقوقی تنگه هرمز خیلی پیچیده است. مثلا من الان میتونم برای شما همین حالا دو تا لینک اینجا بذارم که یک حقوقدانی در معتبرترین دانشگاه‌های خارج از ایران در اروپا یا امریکا اومده اثبات کرده که ایران حق داره این کارهایی که داره میکنه تو تنگه هرمز، کاملا ذیل قوانین بین‌المللی. شما میتونی دقیقاً بیای عین من دو تا لینک از دو تا استاد حقوق دانشگاه بذاری در معتبرترین دانشگاه خارجی که اونا میان استدلال میکنن که نه خیر ایران هیچ حقی نداره. اینجا نمیشه حق و خیلی، اینجا قانون قدرته. یعنی
ایران قدرت هر کی بیشتر باشه در واقع حرفش به کرسی میشه.
آره الان آره اون چیزی که الان شما دارین میبینید همین جنگ قدرت است. یعنی ایران میگه اوکی من به زور این تنگه رو میبندم، عمان پرم میبندم، تو رفیقمی، تو برادرمی، تو میانجی شدی، من خیلی رابطم باهات خوبه، سلطان قابوس خیلی دوست داشتم، تو هم رهبر ایران رو خیلی دوست داشتی، بالاخره ما با هم جیجی باجی هستیم، ولی اون مسیر فوله، من اون مسیر رو میبندم. عمان میاد سفیر ایران رو احضار میکنه، امریکایی ها میگن اه منم میام مسیر تو رو میبندم، اصلا محاصرت میکنه. اینجا قدرت. بنابراین شما با استدلال حقوقی نمیتوانید حاکمیت خودتان را کنترل خودتون رو تثبیت کنید در تنگه، فقط ابزار قدرت باقی میمونه اینجا. خب حالا مسیر ایران مسیریه که حالا ایران میگه من این مسیر رو باز کردم، مین هم نداره و مسیر من برای عبور کشتی‌های پهن پیکر بهتره، یعنی عمقش بیشتره، پهناش بیشتر، اینو درستم میگه. مسیر عمان یه مقداری صخره‌ای هم هست، یه مقداری خطرناک هم هست، خب به لحاظ امنیت خود کشتی. عمان اون سواحلش با خلیج فارس صخره‌ایه دیگه. اما در نهایت امریکایی‌ها میگن ببین من همه کار میکنم کشتی ها از اون مسیر برن، مسیر ایران خالی بشه. ایران اومد یه پلتیک دیگه
داره. آیا اصلا میتونم که خیلی کشتی رانی توی مسیر عمان سخته، ولی سوالم اینه که آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ یا مثلا ادعا کرده بود ترامپ که اصلا کشتی ها رد بشن، تعرفش رو خودمون میگیریم و عوارضش رو خودمون میگیریم؟ میخوام ببینم چقدر در عمل امکان پذیره.
این که عقب کشید از این حرف، این از این حرف عقب کشید، بعد این تبدیل شد به این که حالا ما تنگه هرمز باز میکنیم، بعد پولش رو در قالب سرمایه گذار از همین کشورهای عربی میگیریم. یادته یه زمانی ترامپ رفت به امارات و عربستان و اونجا خیلی سرصدا کرد که سرمایه گذاری 1 تریلیون دلار و فلان و اینها، این بحثا مطرح شد، اونا هنوز به عرصه عمل نرسیده، یعنی این داره از این فرصت استفاده میکنه اونا رو برسونه به عرصه عمل. خب اون که هیچی، اون کنار، یعنی این حرف عوارض اساسا ازش عقب نشینی کرد. اما نکته چیه؟ میگن امریکایی‌ها میگن ببین من به کشتیرانی‌ها اینجوری میگن، میگن که من کمکت میکنم از این مسیر عمانی عبور بکنی، سخته، من کمکت میکنم، من راهبریت میکنم. خب بعد کشتیایی هم که میخوان از مسیر عمان عبور بکن، از مسیر ایران عبور بکنن، تهدیدشون میکنن، مثلا میگن تو حق نداری از اونجا بری، بعد مسیر ایران خالی میشه، مسیر عمان چی؟ یک کشتی ازش تردد میکنه. این رو نمیتونه ایران بپذیره، یعنی میگه که تو داری یه کاری میکنی که منو از دور خارج میکنی، اگه اینجوریه من مسیر تو رو هم میبندم، حالا ببین، حالا بچرخ تا بچرخ. خب اما نتیجه این داینامیک چی میشه؟ نتیجه این داینامیک رو قدرت کشورها تعیین میکنه. خب به خاطر همینه شما نزاع رو در حاشیه جنوبی خلیج فارس میبینید. این یه دلیلشه. دلیل بعدیش اینه که امریکایی‌ها نمیخوان درگیری بیاد به عمق ایران، هنوز نمیخوان، تو این مرحله نمیخوان بیاد به عمق ایران، تمرکزشون اونجا گذاشتن و محاصره دریایی، و این ادامه خواهد داشت اما در سطح محدودی ممکنه فردا، پس فردا، دو روز دیگه یه مقداری بخوابه، دوباره هر دو طرف حرف بزنن از مذاکره که الان میره مذاکره میکنیم، یه هفته دیگه، سه روز دیگه، چهار روز دیگه، ولی یه هفته دیگه دوباره یه اتفاق میفته، دوباره اینا با هم دیگه درگیر میشن، احتمالاً همینجوری درگیر ادامه خواهد داشت.
حالا من یه سوال دیگه هم دارم اینجا در همین راستا، حالا بعد برسیم به موضوعی که پیشتر با هم صحبت کردیم. چه چیزی این آتش بس رو پایدار میکنه؟ یعنی احتمال این میرفت که حالا یه آتش بس بگیر نگیرمون ادامه دار باشه، یا اینکه یه درگیری محدود خیلی احتمالش میرفت. یعنی این دوتا سناریو یادمه توی تحلیل های شما تحلیل در واقع درجه احتمال بالاتری داشت. حالا میخوام ببینم که چه چیزی این آتش بس پایدار میکنه، اساسا چی باعث میشه که این آتش بس پایدار بشه؟ یعنی اینجا خب بالانس قدرت که به اندازه کافی برقرار نیست و صرف دیگه طرف های درگیر خیلی زیادن، اگر ادامه دار باشه پیچیدگی کار بالا میره. اساسا چه چیزی میتونه اینو ساده بکنه و چه چیزی میتونه اینو پایدار بکنه؟
هیچ چیزی نمیتونه این داینامیک رو ساده بکنه، یعنی آدم بخواد روک بگه هیچ چیز. چرا؟ به خاطر همین چیزی شما گفتی، تعدد بازیگر وجود داره، بنابراین شما به راحتی نمیتونید ساده سازی بکنید. اون چیزی که میتواند این آتش بس رو پایدار بکند ادامه ی روند مذاکرات بر اساس همون تفاهم، اما این تفاهمه اون بند هرمز در واقع و اون بند مربوط به لبنان، اونجایی که لبنان هم بهش اضافه شده، یه ذره اونو پیچیده کرد. بند لبنان تا حدودی حل و فصل شده، نمیگم کامل، نسبی. مثلا شما اگر شرایط الان جنگ در لبنان رو مقایسه بکنی با 3 هفته پیش، الان خیلی بهتر شده در صورت. خب این نشون میده که این روند داره به سمت اجرا شدن اون بنده طی میشه، اما هنوز کامل نشده. البته شما نمیتونی انتظار داشته باشی تو لبنان با یه بشکن همه چی تموم بشه، این یه ذره زمان میبره. بند هرمز پیچیدگیش زیاده. چرا زیاده؟ به خاطر اینکه هرمز برای هر دو مهم، هرمزه که براش فوریت زمانی 30 روزه تعیین شده، هرمزه که فوریت داره، هرمزه که اثرگذاری فوری داره روی معادلات منطقه، اقتصاد جهانی، بازارهای انرژی، قیمت کمودیتی ها، نمیدونم بازارهای بورس و انواع و اقسام این چیز، اونه که اثر میذاره. الان همه دنیا نگاهشون به هرمزه. بنابراین ایران میگه من اینو اگر از دست بدهم هرمز رو، تو مراحل بعدی مذاکرات که میخوام در خصوص بندهای دیگه تفاهم برم مذاکره بکنم، اونجا اگه امریکایی بذارن تو کاسه من دیگه هرمزم ندارم. برای این هرمز رو من بعد نگه دارم. امریکایی دقیقاً به همین دلیل میخوان هرمز رو بگیرن، که ایران میرود سر میز مذاکره اهرام هرمز رو میزش نباشه یا اهرام هرمز تضعیف شده باشه. خب بنابراین آنچه که به قول شما این پیچیدگی رو ممکنه بتونه کمتر بکنه، یهو بره بالا، خب، و یک طرف بکشه کنار، یک طرف بگه اوکی بنده. من نمیگم کدوم طرف ها، هر طرف ممکنه باشه، خب نظر دارم ولی نمیخوام بگم. یعنی چی؟ یعنی همون بحث زیرساختایی که شما گفت. اگه یاد باشه قبل از تفاهم، 2-3 روز قبل از تفاهم، ترامپ تهدید کرده بود که اگر امضا نکنید میام زیرساختاتون رو میزنم.
درست.
به یک نسبت شبیه بود که اعلام شد تفاهم امضا شد. خب اگر بحث زیرساختی بیاد وسط و ترامپ ورود بکنه به اون ماجرا واقعا به شکل گسترده، تنش یهو میره بالا. خب اون وقت ممکنه تکلیف روشن بشه.
اگر که من کاملا اتفاقا اون بحث زیرساختا و بازگشت به عصر حجر و اینا که اون موقع بود و خیلی دیدم که خیلی هم افکار عمومی بهش حساس بودن از همه جناها، منتها الان سوالم اینه که آیا ایران با این تفاصیل این امکانو داره که مثلا حالا کارت هرمز رو نگه داره برای خودش ولی فعلا ازش در واقع صرف نظر کنه، از اعمال نفوذ و اعمال قدرت حداقل موقتا صرف نظر بکنه؟ اینو از این جهت دارم میپرسم که ببینم آیا توی این سناریو آتش بس میتونه محتمل تر و پایدارتر باقی بمونه یا نه.
بله، این یه ایده ایه که اساسا مطرح میشه. یک گروهی در ایران از تحلیلگرها بگیرید چه و چه مقامات معتقدن که اوکی، ما که همیشه کنار تنگه هرمز هستیم، حالا این تنگه اگر هم به قول شما در فاصله محدودی ما روش خیلی انگولک هم نکنیم یا مثلا نکنیم، این تنگه که نمیره 500 کیلومتر از ما دورتر بشه، ما همونجا این تنگه هم همونجاست. برای شما فعلا فتیلر بکشید پایین، بذارید این کشتی ها برن و بیان که ما بتونیم بندهای دیگری هم ببریم جلو. اما ببینید نظامی ها هم هستن دیگه در ایران، نظامی ها اولویت هاشون متفاوته با دیپلمات ها. ببینید آقای غریب آبادی دیشب صحبتاش خیلی مهم بود، اگر شما به دقت صحبتاش رو بشنوید در بین سطورش خیلی چیزها در میاد. آقای غریب آبادی گفتن که ما قبل اینکه بریم عمان تو همین دوره قبل 3 ساعت با فرماندهان نظامی جلسه داشتیم. خب یا ما همیشه با فرماندهان نظامی با در تماسیم، بارها در طول روز در تماس. معناش چیه؟ معناش اینه که فرماندهان نظامی دخیلن در روند مذاکرات. دیگه فرماندهان نظامی، فرماندهان سپاه اینجوری نیستن که بشینن کنار دولتی، وزارت خارجه برود مذاکره بکند بعد بیاید گزارشش رو بدهد به فرماندهان سپاه. خودشون این دفعه میخوان باشن. نه، گزارش من نمیخوام، من خودم میخوام. من نمیخوام بگم این از بی‌اعتمادیه، ممکنه باشه، ممکنه یک بخشی از فرماندهان نظامی اعتماد 100% نداشته باشن به دیپلمات. خب یه بخشیش هم برمیگرده به اینکه بالاخره هزینه کردن دیگه، هزینه دادن تو این جنگ، کشته زیاد دادن، ترور شدن ازشون، زیرساختاشون خیلی زده شد و این باعث میشه که احساس کنن که دیگه خب من وقتی این همه هزینه من باید باشم. واسه فرماندهان نظامی اصولا دیدگاهشون در مورد تنگه هرمز دیدگاه نگه داشتن، یعنی اولویت نظامی دارن. مثال براتون میزنم، آقای خامنه ای تشییعش انجام شد، این بحرانی که در هرمز رخ داد این اخیرا زمانی انجام شد که آقای خامنه ای تشییعش در عراق داشت انجام میشد. درست میگم؟ فرماندهان نظامی ما در همون روز 3 تا کشتی رو زدن در هرمز، کشتی هایی که داشت از عمان، مسیر عمان رد میشه. خب اگه یه عقل در واقع محاسبه گری بود، میگفتش که آقا این وضعیت اینجوریه، آقای پزشکیان و آقای قالیباف عراقن، نمیدونم این عراق اون عراق، امنیت شکننده است، تو الان این بساطو درست نکن در هرمز. اما فرماندهان نظامی به هر دلیلی به این نتیجه رسیدن باید این کارو بکنن و کرد. یه دلیل دیگه اش هم اینه که اساسا نیروهای نظامی ایران دستور از شعام نمیگیرن، از شورای عالی امنیت ملی نمیگیرن، دستور از دولت نمیگیرن، دستور از وزارت خارجه نمیگیرن. اونها دستورشون رو مستقیم از فرماندهی کل قوا میگیرن که رهبر ایران باشه. خب بنابراین اونها دستور عملهای عمومیشو دریافت کردن که آقا این کشتی اگه رفت بزن. ممکنه به وزارت خارجه خبر بدن، ولی اگه وزارت خارجه فکر میکنه، اگه وزارت خارجه بگه نه نزن، نمیزنن. وزارت خارجه ممکنه در نهایت بگه که اوکی، من به نظر من صلاح نیست که این کارو بکنید، ولی اون میره کار خودش انجام میده، به خاطر اینکه اون در واقع وظیفه ای نداره که تمکین کنه به حرفی که وزارت خارجه میزنه، دستورش از یک مقام بالاتری میده. اینه که رسیدن به یک اجماع در خصوص هرمز در ایران دشواره. شما نشانه هاش هم همین الان میبینید دیگه، هر کی یه حرف میزنه، یه تحلیلگری میاد میگه که آقا اصلا شما چیکار دارید به تنگه، تنگه رو ول کنید، انگولک چرا میکنید؟ اون یکی میگه نه اصلا همین الانش هم که باز کردیم همین مدتی، اونم اشتباه کردی، اصلا چرا باز میکنید، برای چی باز میکنید؟ خب اینه که مسئله پیچیده است، ساده نیست.
اتفاقا خیلی وقتا هم من دیدم مثلا توی تحلیل عامی، البته بیشتر اینه اونا که پشتوانه علمی نداره، بیشتر اظهار نظره، مثلا جمهوری اسلامی رو یک موجود واحد و یک شخصیت تصمیم گیر واحد در نظر میگیرن و اصلا به این توجه نمیکنن که قدرت های درگیر داخلش زیادن، حالا اختلاف نظرم دارن طبعا و اینجا حالا اینو داریم. من یه سوال خیلی کوچیک بپرسم، به نظرتون روحانیون الان کجا؟ میدونم که روحانیون خب طیف گسترده ای دارن، ولی میخوام بدونم که به نظر شما قاطبه یا اونا الان به نظامی ها نزدیکترن یا به دیپلماسی نزدیکترن؟
اولا که روحانیون در چند سال گذشته در واقع اون طیف روحانیت تضعیف شده خیلی، به خاطر اتفاقاتی که افتاده در ایران، به خصوص از سال 401 به بعد تضعیف شده. جامعه ایران با سرعت بسیار زیادی داره به سمت سکولار شدن حرکت میکنه و روحانیت نتونسته خودشو همراه بکنه به هر دلیلی، یا نخواسته یا نتونسته یا میخواسته که سرعتگیر این روند باشه در حاضر فعلا. اما به طور کلی در این معماری سیاسی جمهوری اسلامی، این ساختاری که آقای خامنه‌ای در واقع معمارش بوده، بنا کرده، چون برخلاف آقای خمینی که وقت نداشت این کارو بکنه، آقای خمینی اومد دو سال اول درگیری‌های داخلی بود، بعدش هم جنگ شد و بعدش هم از دنیا رفت. این چیزی که شما الان می‌بینید به عنوان جمهوری اسلامی، این معماریش دستساز آقای خامنه‌ای. دو ستون قدرت داشته ایران، ذیل این دو ستون نهادهای دیگه شکل گرفته، یک ستون روحانیت، یک ستون سپاه پاسداران، در واقع نیروهای، حالا بگیم نیروهای نظام. حالا وقتی میگیم نیروهای نظام، از اون ارتش و در واقع سپاه هست و اون در واقع بدنه اطلاعاتی امنیتیشون. ولی خب سپاه پاسداران به وضوح بولتر شد دیگه. سپاه پاسداران مشروعیت خودش رو از روحانیت میگرفت و اینها با هم بدوبستون داشتن. روحانیت به هر دلیلی جایگاهش تضعیف شد و به واسطه اینکه وضعیت ایران وارد فضای امنیتی شد، سپاه پاسداران قدرتش بیشتر شد، خصوصا بعد از جنگ ایران. خب سپاه خیلی قدرتمندتر شد، یعنی قدرتمندتر نه به اون معنا، به معنای اینکه در واقع دست گرفت یک سری از امور رو، به طور واضح به دست گرفت، اما ضربات بسیار زیادی هم متحمل. بنابراین الان، یعنی یک زمانی بود که در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران کارگزار روحانیت بود، این خیلی قبل‌تر، مثلا در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، حتی تا دولت اول آقای، تا قبل از دولت دوم آقای خاتمی، روحانیت به عنوان یک ستون ایدولوژیک در واقع کارفرما بود، اون نقش محافظه‌کار سنتی اول کانون اصلی قدرت رو بازی می‌کرد، سپاه کارگزار بود از ابتدای دولت دوم آقای خاتمی، به خصوص از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد سپاه آمد، هی چاختر شد، قدرتمندتر شد، قدرتمندتر شد، تا اینکه تحولات جامعه روحانیت رو آورد پایین تر. خب الان من روحانیت رو بیشتر نزدیک به سپاه میبینم، به خاطر نیازی که به سپاه داره، حفظ امنیت، حفظ بقای خودش اینها، و روحانیت به ابزار بسیجی افکار عمومی سپاه پاسداران تبدیل شده در طبقه حامیان اون تفکر، یعنی پایگاه رأی اون تفکر. من اینجوری میبینم مثلا.
بسیار خب، حالا من اینجا فهرست سوالام خیلی زیاده، اگر همه بپرسم دو سه تا لایف هم باید با هم بریم، ولی میخوام به موضوعم بپردازیم. آیا جنگ مرحله‌ای رسیده که ما بتونیم برنده و بازنده ها رو مشخص بکنیم؟ میخوام مشخصا در مورد این صحبت بکنیم که برندگان جنگ از چه جنبه هایی برندن، مثلا ایران توی چه وجه هایی، چون جنگ به هر حال وجه های مختلف داره، مثلا ممکنه بگیم توی کنترل وضعیت داخلی یا کنترل وضعیت عمومی مردم، اداره کشور، مثلا بگیم که ایران برنده بوده تا اینجا، یا جنبه های دیگه شد. اینا رو میخوام بین اولا سه طرف اصلی درگیر با هم دیگه بررسی بکنیم و بعدم یکم برگردیم پشت پرده داستان، مثلا ببینیم که روسیه در موردش یا چین در موردش حرف زده میشه جست و گریخته، اینا آیا میتونن جز برندگان و بازندگان باشن یا صرفا یه سری نفعهایی رو از این یا ضررهایی رو ممکنه ببرن؟ و این قید زمان هم البته مهمه دیگه، مثلا همین بحث زنجیره تامین و بحث راههای چین و بحث شریانهای نفت و اینها هست. شما از دید خودتون اینو برای من یکم بازش بکنید که ابهام من اینجا برطرف بشه.
ببینید، بذارید در مورد برنده و بازنده صحبت نکنیم به خاطر اینکه بازی تمام نشده، اساسا درست هم نیست به خاطر اینکه مقایسه ایران و امریکا درست نیست. مثلا اینکه من بیام مقایسه بکنم که ایران آیا توانست وضعیت داخلی خودش رو حفظ بکنه، منیج بکنه، برنامه برنده است، خب این یک، اگه بخوام اینو با آمریکا مقایسه کنم خب مابعضاش باید مشابه این بر باشه دیگه، در حالی که نیست. مسائل و مشکلات آمریکایی یک چیزه، مسائل و مشکلات ایران یک چیز دیگه است. خب اما میشه اینجوری بهش به مسئله نگاه کرد که دستاوردهای هر کدوم چی بوده تو این جنگ، آسیب‌هایی که متحمل شدن چی بوده، بعد وزن هر کدوم چی بوده در مقایسه با خودشون، و آسیب‌هایی که ایران دیده ساختاری تر و استراتژیک تر بوده یا آسیبایی که امریکا دیده ساختاری تر و استراتژیک تر بوده. اینجوری میشه به ماجرا نگاه کرد. دستاوردهای ایران، من خیلی سریع میگم که وقتم، دستاوردهای ایران حفظ سیستم بوده، هرچند اسرائیلی ها به دنبال فروپاشی یا رژیم چینج بودن، اما امریکایی ها لزوما نبودند، اما بالاخره این حمله نظامی سیستم رو برد تا لبه، از روز اول سیستم تونست خودش حفظ بود. این یک دستاوردیه. دستاورد بعدی حفظ بالاخره شاکله اقتصاد. اقتصاد وضعیتش افتضاحه، شما بهتر میدونید، من تخصصم در اقتصاد نیست، خیلی شما بهتر میدونید اقتصاد وضعیتش افتضاحه، ولی آیا نمیتونست خیلی بدتر باشه؟ چرا میتونست بدتر باشه، خیلی بدتر از این باشه. دو، حفظ انسجام درون سیستم، بالاخره این انسجام حفظ شد، اما این انسجام ابدی نیست به خاطر اینکه وضعیت وقتی از وضعیت جنگی خارج میشه، اون وقت تازه تو سیستم میگن اوکی ما 40 روز جنگیدیم، حالا باید چیکار کنیم، اون وقت اختلافا شروع میشه. بالاخره هر کسی یه دیدگاهی، کما اینکه اتفاق افتاد، یعنی به محض اینکه جنگ اون 40 روز تمام شد، اختلافا آمد توی خیابان، علنی شد، خیلی خیلی علنی شد، اما اون توی اون دوره جنگ انسجام حفظ شد. وارد آوردن آسیب به طرف اون، شما نمیتونی منکر باشی که ایران آسیب زد، بالاخره هرمز رو بست، اقتصاد جهانی دوچار شوک شد، بازارهای انرژی نفت رفت تا 25-26 دلار، دیگه بهتون بگم کامودیتی ها گرون شد. این که من میگم، من آمار دارم، یعنی از خیلی از دوستانم که نقاط مختلف دنیا هستن پرسیدم در طول جنگ، آقا اروپا، آمریکا، این برانور اینجا چطور، همه متفقن به من میگفتن قیمت و افزایش داشته. مثلا یکی از دوستانم در امریکا میگفت باورت شاید نشه، حتی مفتول، کابل، سیم، اون هم افزایش قیمت داشته. من اومدم بخرم، همینجوری تصادفی دیدم گرون شد قیمت بنزین و این. خب این آسیبه دیگه، آسیبهایی هم که به کشورهای منطقه وارد کرد، زیرساختاشون و اینها آسیب. پس این یک فضایی هم ایجاد کرد که امریکایی‌ها در واقع به این نتیجه رسیدن که اوکی این مرحله بذارید خاتمه بدن. امریکایی‌ها چه دستاوردهایی به دست آورد دیگه، بعضیاشو خودمون میدونیم. فرد اول مملکت ترور شد، فرماندهان متعدد ترور شدن، که حالا بعضی ها از فرماندهان ارشد تا فرماندهان یه رده پایین تا پایین تا 200 نفر هم میگن، گفته میشه ساختار دوچار وارد یک روند تحمیلی تغییرات ساختاری شد. یعنی یعنی ساختار مجبور شد در فضای جنگی بره وارد پروسه جانشینی بشه. خب این کار خیلی دشواریه. رهبر جدید جمهوری اسلامی هنوز نمیتواند در واقع به صورت علنی ظاهر بشه، به خاطر مسائل امنیتی، به خاطر خیلی مسائل دیگه، و این آسیب زننده است به خاطر اینکه روند تثبیت قدرتش رو عقب میندازه، یا حداقل اینکه روند تثبیت قدرتش رو مجبور در یک شرایط غیر نرمال انجام بده. مقایسه بکنید با دوره آقای خامنه ای، این بالاخره یک روند متفاوتی. آسیب ها به زیر ساخت ها بسیار زیاده، بسیار زیاده. خیلی ها نمیدانن 25% تولید گاز ایران از دست رفته. خب 4 فاز در پارس جنوبی نابود شده. آسیب زیر ساخت های برق، زیر ساخت های فولاد، دیگه میدونید دیگه، صنایع کوچک و بزرگ اینا آسیب دیدن. وضعیت ارز و طلا و اینام که اصلا نمیخواد بگم. آسیب دیگر، آسیب در واقع فضایی که ایجاد شده در حول ایران، یک فضای کاملا امنیتی که به راحتی قرار نیست از بین بره. آسیب به زیر ساخت های هسته‌ای هم بسیار زیاد بوده. بنابراین به لحاظ دستاوردها، اگر آسیب ها رو ببریم، حتی آسیب هایی که طرفین به هم زدن رو ببریم زیر دستاوردهاشون قرار بدیم، من شخصا معتقدم دستاوردهای آسیب هایی که به صورت ساختاری به ایران وارد آمده بیشتره، خیلی زیاد. آسیبی که به امریکایی ها وارد آمده قابل جبرانه در یک بازه زمانی کوتاه، اما آسیبی که به ایران وارد شده بعضی هاش در میان مدت و بلند مدت قابل جبرانه. مثلا زیر ساختا ممکنه 5 تا 10 سال، 2 سال، 3 سال طول بکشه. بنابراین اصلا غیر از این که من بخوام کی برنده است کی بازنده، به لحاظ بالانس قدرت یک چیزیه که عینیه. قرار نیست شما از کسی خوشتون بیاد یا بدتون بیاد تصمیم بگیرید. شما میتونید هر چقدر میخواید به امریکا فوش بدید، اوکی، ولی بالاخره اون بیرون یه بالانس قدرتی وجود داره. به لحاظ بالانس قدرت به نظر من این بالانس به نفع امریکایی‌ها داره میچربه در حال حاضر، چه به لحاظ دیپلماتیک، خوب دقت بکنید اینا مهمه، چه به لحاظ دیپلماتیک، چه به لحاظ بالانس قدرت نظامی، چه به لحاظ بالانس قدرت اقتصادی، چه به لحاظ بالانس قدرت امنیتی، چه به لحاظ در واقع بالانس قدرت در مهمترین نقطه در واقع این جنگ، اون محدوده خلیج فارس، فعلا به نفع امریکایی‌ها در جریان. و ایران اگر بخواهد این بالانس قدرت تغییر بده بسیار باید هزینه بده. من نمیگم ایران هیچ کاری نکنه، تسلیم شه، پرچم سفید تکون بده، مثلا هیچ توصیه‌ای به کسی ندارم، به منم ربطی نداره توصیه کردن، اما ایران اگه بخواد اینو تکون بده خیلی باید هزینه بده. دوستانی که میگن باید بزنیم بجنگیم و اینها، اوکی، من اصلا برین بزنید و بجنگید و اینها، اما بگید این رو هم بگید که بعدش چه اتفاقی میفته، ممکنه چه اتفاقی، یعنی هزینه هاش رو هم بگید. مثلا اگر میخواستید اقامتگاه ترامپ رو در ترکیه بزنید، بگید بعدش که ممکنه امریکایی‌ها چیکار کنه، ممکنه ناتو چیکار کنه، ممکنه ترکیه چیکار کنه. اصلا امریکا رو بذار کنار، ممکن ترکیه چیکار کنه؟ بالاخره ترکیه رو زدی دیگه، ترکیه مسئول تامین امنیت قدرت رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا، وقت اون قرار با تو
عضو ناتو هم هست، تازه
عضو ناتو هم هست، بعد تازه ترکیه که تو به مرزاش نیاز داری برای عبور مرور کالا تو این وضعیت. ببین این دوستانی که میگن باید بزنیم، یا ملی‌گرا هستن خیلی، یا ایدئولوژیکن، یا کاری ندارم، اصلا همه ایده‌هاشون هم محترم، خب، اما بگویید تا کجا باید بزنیم و اگر تا اونجا بزنیم چه تبعات احتمالی خواهد داشت، چه دستاوردهایی به دست خواهیم آورد. کامل همشو بریزید رو میز. نمیگن، یا میگن اگر بزنیم حتما اینجوری میشه. اون وقت من میپرسم که تضمینت چیه، استدلالت چیه؟ میگن ما پولمون از امارات میخوایم بگیریم، باید بزنیمش که پولمون رو بده. میگم از کجا مطمئنی اگه بزنیش بعد بزنیش پولتو میده؟
توی کامنت ها هم یه سوال پرسیدن به این مرتبطه، گفتن که دیپلماسی تا حالا چه دستاوردی داشته، گفتن که مثلا این همه مذاکره کردیم، این مذاکرات چی کارش میگه، حالا گفتن که باید به صورت واقع بینانه این قضیه بررسی بشه. این واقعا سوال خیلی، یعنی اونایی که ادعا میکنن که آقا اصلا نباید مذاکره بکنیم، من کاری به دست اینکه آمریکا دست بالا رو داره به هر حال ابرقدرت اینها ندارم، ولی واقعا ادعا میکنن میگن آقا دیپلماسی تا حالا نتیجه نداده، این همه ما معقول عمل کردیم، این همه اونا زدن ما همونقدر زدیم، بیشتر نزدیم، نمیدونم اینجور صحبت ها زیاد میکنن، میگن اینا دستاوردی نداشته. اینا این به شخص من اعتقادم اینه که وقتی ما دست بالاتر رو نداریم ناچاریم که از این ابزار استفاده کنیم. ولی دوست دارم که یه پاسخی داشته باشیم که ببینیم اصلا واقعا جواب اینها رو چی میتونیم بدیم، چون از یه منظر هم حرفشون غیر منطقی نیست.
اوکی. ببینید این دیپلماسی چه دستاوردی داشته؟ این یه گذشته‌ای داره، یه فعل، یه حالی داره، حالی که الان توش هست. من الان به گذشتهش فعلا نمیپردازم، اول میرم سراغ حالش. شما میجنگید درسته؟ بالاخره یک جنگی رخ داد. انتظارتون چیه تو این جنگ؟ بیاد خیلی اصلا بدون هیچ سوگیری یه سری چیزا دو تا چهار تا رو بزنیم رو میز. آقا ایران داره به امریکا میجه، میخواد تو این جنگ به کجا برسید؟ آیا میخواهید به آنجا برسید که امریکا بیاد بگه من تسلیمتم؟ بعد آیا به نظرتون این رخ میده؟ واقع بین باشیم دیگه، پاهامون رو زمین. ببینید این که رخ نمیده، هیچ جنگی وقتی در این وضعیت قرار میگیره به راحتی با جنگیدن تموم نمیشه. عربستان چند سال تو یمن جنگید؟ یمن رو لتو پار جان؟
یادم نیست عددش تالشو، ولی چند سالی درگیر
بود. 5 سال تو یمن جنگید و این فقط عربستان هم نبود، یادت دیگه یه ائتلاف تشکیل داد، ائتلاف کشورهای عربی نمیدونم. یمن رو زد درب و داغونم کرد. بالاخره حوثی‌ها پناه آوردن تو کوه‌ها. یمن درب و داغون شد. اما آیا یمن شکست خورد؟ نه. یعنی حوثی‌ها شکست نخورد. آخرش چی شد؟ دیپلماسی. یمنی‌ها به نظر شما از ما کمتر ایدئولوژیکن؟ نه خیر، از ما خیلی بیشتر ایدئولوژیکن. اونا هم رفتن سراغ دیپلماسی. به خاطر اینکه اونا می‌فهمن من از یه جای دیگه باید این جنگو تموم کنم. اونا نیومدن بگن تو زدی پدر منو در آوردی، این کارا رو با من کردی، زیر ساختامو زدی، فرودگامو هر هفته یه بار میزدی، این کارو با من کردی فلان و من باید زندگی کنم. این جنگ باید یه جوری تمام بشه. من که تسلیم نمیشم. اونم که نمیتونه من تسلیم کنه. منم که نمیتونم اونو به غلط کردن بندازم. بالاخره به غلط کردن به این معنا که بگه اوکی تمام فلان. بنابراین بیا با هم حرف بزن. خب حالا از تا این حرف زدن این در میاد. عربستان فهمید که این جنگ بیفایده است، هزینه‌اش براش زیاده، نمیتونه حوثی‌ها رو شکست بده. حوثی‌ها هم متوجه شدن که آقا این جنگ ادامهش دیگه به نفعشون نیست. چند بار من اینو بزنم، اونو بزنم، اونو بزنم. اینه. یا حماس با اسرائیل، یا حتی لبنان، یا حتی حزب الله با اسرائیل. جنگ سال 2006 چطوری پایان پیدا کرد؟ با دیپلماسی. ببینید اینجوریه، یعنی این یه ابزاریه، شما نمیتونید تا ابد بجنگید، باید یه جایی از این استفاده بکنید. نکته بعدی که سوال ایشون که سوال خوبی هم هست اینه که دیپلماسی برای ما چه فایده ای داشته. فایده رو شما باید دیپلماسی بکشید. اگه انتظار داری که طرف مقابلی که باش وارد روند دیپلماتیک شدی اون بیاد دو دستی تو طبق بذاره بیاره جلوت بذاره، اون نمیکنه این کارو. آقا من با شما یه قراردادی میبندم، اصلا یه قرارداد اقتصادی، اگر من دنبال این نروم شرایطی رو ایجاد بکنم که اون قرارداد مفادش اجرا بشه، آیا شما دو دستی میای به میل خودتون انجام میدی؟ ببینید ما یه فرصت 2-3 ساله‌ای داشتیم تا ترامپ به قدرت برسه که این شرایط رو در داخل ایجاد بکنه. اما ما چیکار کردیم؟ ما کاری که کردیم این که از فردایی که برجام امضا شد شروع کردیم به فحش دادن به برجام از تریبون‌های. ببین دولت ما نمیگفت برجام بده ها، وزارت خارجه نمیگفت برجام بده، میگفت من تعهداتم اجرا میکنم، برجام خوب و فلان. اما تریبون‌های دیگری شروع کردن به چی؟ تضعیف برجام. خب از ائمه جمهوری بگیر تا تریبون‌های دیگری که من اصلا نمیخوام یادم بیاد، خیلی وقتم یادم نیست بعضیاش. اون طرفی که اونور نشسته اومد گفتش اوکی اینا برجام امضا کردن، خودشون دارن این تو داخل برجام میزنن، خب من چرا برم سراغ هواپیما خریدن؟ رو یادتونه شما؟
بله.
هواپیما قرار یادتونه چه بلوایی در ایران شد که تو چرا داری هواپیما خری؟ قرارداد با توتال
اتفاق یادتونه. الان برای گندم آمریکایی افتاد دیگه.
بعدش در اومد که آقای رئیسی هم دولتش از اونجا می‌خرید. چقدرم خوب که می‌خرید. آقا شرکت آمریکاییه داره در چه می‌دونم فلان کشور خارجی کشت فراسرزمینی می‌کنه، من میرم محصولشو می‌خرم. نمی‌فهمم کجاش چیه. ببینید ماجرای توتال رو یادتونه، خیلی اتفاقات دیگه، خیلی. ببینید ما یه مشکلی که داریم این دیپلماسی رو وقتی یه گام برمی‌داریم اینو می‌گیریم تو داخل، این میره این توی این دعواهای داخلی و له میشه اون چیزی که از توش بیرون میاد، اصلا یه چیز عجیب غریبی هیچ کی نمی‌دونه چیه. خب بعد خودمون هم دیگه نمی‌دونیم بعد باش چیکار کنیم. یواش یواش بی‌ارزش میشه، یواش یواش بی‌ارزش. بعد ترامپ میاد سر کار میگه آقا این برجامی که شما امضا کردید با ایران چه نفعی واسه من داشته؟ کجاش به من نفع رسونده؟ آیا ایران پول کمتری میده به شبکه محور مقاومت؟ نه. آیا ایران فعالیت موشکیش چیز شده؟ نه. آیا ایران نمیدونم کار خاص با ما خیلی داره تجارت میکنه، نفع زیادی به ما رسونده؟ نه. خب بعدش میگه که اوکی این چرا من باید به این پایبند باشم؟ امارات میاد بهش میگه ببین این قراردادی که تو بستی با بوئینگ بسته با فلان، من میام بیشتر از تو میخرم. ایران میخواد پول تو قسط بندی بده تا تو براش فاینانس کنی که بخره از تو، من میام کش میدم به اسرائیل. میره میگه بابا اینی که امضا کردی، بابا ترامپ اوباما این چیزی که امضا کرده اینجوریه، ببین الان من دارم میبینم اینا سندشو اینا فلان و فلان و بهمان. اف ای تی اف امضا نمیکنی، صد ایجاد میکنی بین بانکات که میخوان بعد 10 سال برگردن به شبکه بانکی. خب آقا شما الان 10 سال با این یوتیوب کار نکنی، بعد 10 سال برگردی این یوتیوب 2000 تا ملغ زده، 2000 تا چیز عوض شده، تو تازه باید بری یاد بگیری که چیکار کنی. خب من وقتی 10 سال به شبکه بانکی وصل نیستم، وقتی برمیگردم این 10 سال این پروتکل اومده، اون قانون اومده، این تکنیک اومده، اون نرم افزار اومده، این یکی اومده، بعد یه تو بانک مرکزی میاد دنیا میگه اوکی بیا با من، بیا HSBC میگه اوکی بیا با من کانکت شو، بعد بانک HSBC میگه ببین اینو امضا کن، این امضا کن، این امضا کن، این قوانین بین المللی بانک‌ها جدیدن دارن با این کار میکنن. وقت بانک مرکزی اینا رو میبره تو شورای عالی اقتصاد، اون آقا میگه آقا این چیه من امضا کنم؟ این یعنی چی من اطلاعات بدم به اون؟ اون میگه نه من همه، ببین اینجوریه. این دوستمون که این سوالو میپرسه، من مخلصشم هستم، اما یه جواب ساده به من بده، اصلا فارغ از این که درست یا غلط، FATF امضاش در جمهوری اسلامی ایران، این که امضا بشود یا نشود، بحث چند سال ساختار قدرت ایران بوده، هنوز تمام شده؟ یه وقتی تو میای میگی آقا من نمیخوام اینو امضا کنم، یکی هم میزنی اردنگی بهش میزنی، اصلا میندازیش کنار FATF دیگه هم نمیرسه. یه وقتی میای میگی من امضاش نمیکنم، حالا یه شرطی دارم، حالا یه هیچ وقتم از پروسه بررسی کنارش نمیذاری، FATF هنوز توی مجمع تشخیص مصلحت نظامه هنوز. اون وقت شما به من میگی که چرا دیپلماسی واسه ما چه نفعی داشته؟ بابا یک تصمیم میخوای چقدر طول بدی؟ یا بگو نه یا بگو آره. ببینید ما مشکلمون اینجاست، اون چیزی که میاد داخل ما نمیتونیم سرش اجماع کنیم، نمیتونیم به هر دلیلی، اصلا کاری به درست و غلطش ندارم. آقا این سیستم شورای عالی امنیت ملی 12 نفر به یه چیز رأی دادن، این رأی رفته بالا، بالا چی گفته؟ گفته من یه نظر دیگه ای داشتم ولی اینا که رأی دادن قبول دارم. اون وقت ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم شورای عالی امنیت ملی غلط کرده، این چیزی که ایشون میگه اون کلمه علل اصولش درسته، اون بعدش که ایشون گفته که ولی من قبول دارم ولی برود انجام بدهن، امیدوارم که اونو اصلا دیگه هیچ، اون کنار، فقط اون یک کلمه همون. خب اینجوری که اصلا نمیشه توی این مملکت تصمیم سازی کرد، تصمیم گیری کرد. در مورد جنگش هم همینه،
اسیر بی تصمیمی هستن منظورتونه.
آقا در مورد جنگش هم همینه، الان مگه شما اصلا این برو میذاریم کنار؟ در مورد جنگ مگه اینجوری نیست؟ یه عده میگن آقا چرا نمیزنی، یه عده میگن آقا من دارم میزنم، اون میگه نه اونجا رو باید بزنی. هیچ تشابه نظری وجود نداره، هیچ کی راضی نیست، در حالی که آقا سوال اینو من همیشه تکرار کردم توی این دوره، آقا من باید به این فکر کنم که من بیشتر از احمد وحیدی میفهمم، اطلاعات دارم؟ احمد وحیدی فرمانده سپاه، آره معلومه که اطلاعاتش از من بیشتره، اون گزارش ها میاد رو میزه. آیا احمد وحیدی به عنوان فرمانده سپاه که همه ما در موردش شناخت داریم انگیزه کمی داره برای حمله شدید؟ احمد وحیدی از مؤسسین سپاه قدس بود، یعنی سالها مدیریت سپاه قدس اون ذیل اون قرارگاه رمضان و اینها دست احمد وحیدی بود. چرا احمد وحیدی میاد رأی مثبت میده به تفاهم؟ چرا؟ این سوال از خودمون بپرس. آیا احمد وحیدی اگه رأی منفی میداد حمله شدیدتر میکرد، این جماعتی که توی خیابون بودن و شعار میدادن اینا راضی تر نمیشدن؟ خب احمد وحیدی میگفت نه من اگه این کارو بکنم با خودش، من اگه این تصمیمو بگیرم رأی منفی بدم حمله شدید بکنم، اینا پشت منن. چرا احمد وحیدی میاد کاری میکنه خلاف نظر این؟ آیا انگیزه نداره که در راستای نظر اینها اقدام بکنه؟ اینا سوالایی که باید فکر کنیم. ما خودمون رو مطلع تر از یک کسی که اطلاع خام رو میزشه، اطلاعات خشک و خام روی زمین رو میزشه ندونیم. احمد وحیدی میدونه که وضعیت نیروی زیر دستش چجوریه؟ من نمیدونم. احمد وحیدی میدونه که وضعیت انبارهای موشکیش، پهبادیش چجوریه، نیروش توی پناهگاه‌ها، توی تونل‌ها، پشت لانچرها، توی انواع و اقسام زیرساخت‌های نظامی چجوری داره روزگار میگذرونه، چقدر پول میگیره، چقدر حقوق میگیره، چقدر سختی میکشه، چقدر توانایی و تاب‌آوری براش باقی مونده.
من یه تحقیقی داشتم میکردم، به این جنبندی رسیدم که اصولا توی جنگای نامتقارن به این شکل نمیتونه خیلی ادامه دار باشه. یعنی جنگ نامتقارن فقط به صورت چریکی میتونه خیلی ادامه داشته باشه و الانم دقیقا رسیدیم به اون بزنگاه اصلیش، یعنی هم از لحاظ زیرساخت، هم از لحاظ منابع داخلی برای ادامه دادن وضعیت موجود، همه اینا توی شرایطی هستیم که دیگه دقیقا نقطه اپتیموم، یعنی اگر یه ذره دیگه، یعنی برسه به اون نقطه بحرانی، حتی تامینش از خارج هم چون آنی اتفاق نمیفته، حتی در واقع همه تامین کالاها و تامین خدمات و اینها عملا از دست میره. سوایی که حالا بحث نظامی هم داریم، یعنی بحث نظامی واقعا اینقدر از لحاظ نظامی آسیب دیده کشور که من فکر میکنم، یعنی من وقتی که جنگ دوباره شروع شد این بار خیلی جدیتر نگران شدم، یعنی الان همین که حالا جنگ محدوده و امیدوارم که دستگاه دیپلماسی در واقع بیاد جلو، یه ذره من فکر میکنم دست بالا میگیرن بعضی از افکار عمومی، به ویژه حالا جناحی طرفدار نیروهای حاکم خیلی دست بالا میگیرن این نیروهای نظامی. البته خیلی خوبه که ما افتخار بکنیم حالا یه نیروی نظامی باشه که ما بتونیم بگیم آقا جلو آمریکا وایساد، اوکی، ولی باید منطق رو هم به نظرم اینجا داشته باشیم. یه سوال هم من بپرسم در مورد محور مقاومت، یه صحبت کوتاهی کردیم، من خودم برام به نظرم میرسه، حالا این تحلیل خودمه، به نظرم میرسه که محور مقاومت با اون تعریفی که ما به صورت کلاسیک ازش تو ذهنمون داریم دیگه بعد از این نمیتونیم سراغ داشته باشیم اون رو. من برآوردم البته اینه، حالا حتما اگه برآورد شما با این فرق میکنه اصلاح بکنید. من میخوام بدونم که ایران و اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل، آیا میتونن مثلا اون تعاملی رو با هم داشته باشن که فرضاً ترکیه داره با اسرائیل یا عربستان داره با اسرائیل؟ یه چنین تعامل، منظورم این مواجهه با همه، در واقع تعامل منظورم است، آیا میتونن یه چنین چیزی رو داشته باشن یا نه؟
نه، در مورد محور مقاومت من با شما موافقم. محور مقاومت به اون معنایی که ما سراغ داشتیم دیگه وجود نداره، نه اینکه وجود نخواهد داشت، بلکه وجود نداره. من نمیخوام الان اینجا اعلام مرگ محور مقاومت رو بکنم، نه، به خاطر اینکه ببینید این ساختارهایی هستن که میتونن خودشونو هی ترمیم بکنن، هی بازسازی بکنن، ولی با یک در واقع استراتژی جدیدی، یک استراتژی ممکنه طول بکشه این بازسازی. ببینید در طول دو دهه گذشته محور مقاومت همه فکر میکردن که یه مسیر مستقیم رو طی کرد و رسید به اون جایی که قاسم سلیمانی رسوندش تا قبل از ترورش. خب اما اینجوری نبود. محور مقاومت فراز و نشیب داشت و دو سه مرتبه استراتژی خودش رو تغییر داد. حالا افکار عمومی خیلی متوجه این چیزا نمیشن، نباید هم بشن، به خاطر اینکه اصلا درش ریز نمیشن، اما یه تغییر استراتژی رخ داد. یک بار در سال 2003، 2004، 2005 تا 2006 که اون جنگ با لبنان رخ داده، اسرائیل و لبنان، حزب الله، یک بار تو بهار عربی، خب یک بار کجا؟ ظهور داعش. یعنی شما سه مرتبه این تحوله در، چرا؟ وقتی محیط استراتژیکی که تو داری درش فعالیت میکنی عوض میشه، تو اگه خودتو تغییر ندی تو میمونی، تو از بین میری، تو تضعیف میشی. اینو هر استراتژیست عاقلی میفهم. خب اما محور مقاومت روند افولش با ترور آقای سلیمانی شروع شد. آقای سلیمانی فارغ از این که ما باش موافق باشیم یا نباشیم، کارهاشو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، من شخصا نقد بهش دارم خیلی ها. یکی از نقدام اینه که ایشون از یه جایی به بعد از سوریه خارج میشد، به یه نحوی خارج میکرد ایران رو از سوریه، از یه نقطهی به بعد، و فشار می آورد به بشار اسد برای اصلاحات. حالا بماند، کاری نداریم. اما به لحاظ یک جنرال نظامی که ساختار بهش گفته بود که برو این کار برای من انجام بده، اون کار رو رفت انجام داد چون یه سری قدرت هایی داشت، قدرت مذاکره داشت، قدرت اقناع داشت، کاریزما داشت، منطقه رو خوب میشناخت، گروه ها و توایف عرب و اینها رو خوب میشناخت، ارتباط خیلی راحت برقرار میکرد، در داخل حتی قدرت اقناع و که داشت، اما این کارش رو خوب پیش بود. اما ایراد کار کجا بود؟ ایراد کار این بود انقدر قاسم سلیمانی گنده بود در ساختار سپاه قدس، انقدر گنده شد که ساختار سپاه قدس وقتی قاسم سلیمانی رو از دست داد به اندازه حجم قاسم سلیمانی درش سوراخ ایجاد شد. خب یهو خلای بزرگی ایجاد شد. در واقع ساختار سپاه قدس ساختار سیستماتیک و من ارگانیک نبود، روی شونه های قاسم سلیمانی میچرخید. قاسم سلیمانی که برداشتن قانی نتونست این بار رو بکشه. شما اگر برگردید به تحولات اون سالها، از بعد از ترور قاسم سلیمانی شروع شد، دومینوه شروع شد.
دقیقا
تحولات یکی یکی اگه بررسی بکنید شروع شد تا رسید به در واقع 2023 7 اکتبر که اونجا دیگه اصلا دیگه دومینو شد. واقعا ضرباتی که وارد شد به محور مقاومت دومینو شد. بنابراین بله با اون کاملا شما درست میگید، با اون معنایی که گذشته وجود داشت خیلی وجود نداره، یک سری از بالهاش اساسا دیگه وجود نداره مثل سوریه، و الان حزب الله هم که به شدت تحت فشاره و این فشار ادامه پیدا خواهد کرد تا اطلاع ثانوی، الان تنها جایی که باقی مونده که یه ذره میشه روش حساب کرد، ایران میتونه روش حساب کنه، عراق، که اون عراق هم خیلی تحت فشاره و این فشار هم ادامه خواهد داشت، یعنی گروه های عراقی هم اونجا خیلی تحت فشاره، این هم ادامه پیدا خواهد کرد. اما نکته دومتون یه چیز، یه سوالی بود که من یادم رفت.
آره من گفتم که حالا اسرائیل مواجهش با ایران چه فرمی میشه؟ آیا ایران مثلا تصمیم میگیره یا انتخاب اجباری در واقع خواهد داشت که مثل ترکیه یا عربستان با اسرائیل، حالا حداقل در ظاهر ممکنه مرگ بر اسرائیل باقی باشه ولی تعامله یا مواجهه،
نه اتفاق نخواهد افتاد، نمیتونن به اون جری به اون فضا برسن، نه بیسش وجود داره، نه زمینش وجود داره، نه ملاحظات استراتژیکش وجود داره، نه بنیانهای ژئوپلیتیکش وجود داره، نمیشه، این امکان پذیر نیست. به هیچ عنوان تنها چیزی که ممکنه رخ بده اونم به شرط و شروط اونم تا حالا یک هفت‌خوان رستمینه که ایران با امریکایی‌ها وارد یک گفتگویی بشه که اون توی اون گفتگو تهدید اسرائیل برای ایران کاهش پیدا بود، یعنی وارد فاز ترک مخاصمه با امریکایی ها بشه و این ترک مخاصمه تعمیم پیدا بکنه به اسرائیل، یعنی ایران بگه که ببین تو و اسرائیل یه پکیجی واسه من. خب این ممکن رو بکنه، تازه اونم به شرط ها و شروط ها و هفت‌خوان رستم.
میگم من توی پادکست پیسکوپ یه قسمتی که مربوط به روسیه بود و خیلی دوست داشتم، چون رفته بودم از نزدیکم روسیه رو میدیدم و جنگم شده بود، پادکستم داشتم گوش میدادم، خیلی در واقع همزمانی جالبی بود. در مورد این صحبت کردن که روسیه این کشورگشاییش یه جوری ترس ژئوپلیتیکی، ترس جغرافیاییش هست که این در واقع باعث میشه که یه مقداری چون عوارض طبیعی نداره که جلوی دشمن رو بگیره، یه جوری با این گستردگی میخواد اینو پوشش بده. باز من یه جایی تو صحبت شما توی پادکست هم در مورد اسرائیل چیز مشابهی رو تقریبا شنیدم، نه به اون دقیقا به اون مفهوم ولی چیز مشابه شنیدم. حالا میخوام ببینم که آیا به نظر شما اسرائیل به کشورگشاییش همچنان ادامه میده یا نه، یعنی همینجور مثلا بیاد یه مقداری از روسیه رو از سوریه رو دوباره بگیره، یه مقدار از لبنان رو بگیره، اینجوری هی مثلا خورد خورد بخواد بیاد یه در واقع حائلی ایجاد بکنه برخوش، آیا چه این کارو ادامه خواهد داد یا نه؟
ببینید یه اصلی ما داریم در ژئوپلیتیک.
من ادامه سوالم اینم بپرسم، آیا این اگر بخواد ادامه بده گیر نمیکنه به عربستان و ترکیه منافعش؟
توضیح میدم. ببین ما یه اصلی در ژئوپلیتیک داریم و اونم اینه که کشورها ضرورت‌های ژئوپلیتیک خودشون رو به همه چیز اولویت میدن. مثالش رو شما همین الان جلوی چشم خودتون دارید میبینید، هرمز برای ایران الزام ژئوپلیتیکه، ضرورت ژئوپلیتیک. خب این رو ول نخواد آقای غریب آبادی میاد در تلویزیون رسما اعلام میکنه، میگه ما یا با عمان یا بدون عمان، هرمز رو دست ماست و ما برای همه هزینه هاش هم آماده. این دقیقا کاریه که روس‌ها کردن. روس‌ها رفتن به سمت عمان، ببخشید به سمت اوکراین، به خاطر اینکه اوکراین براشون ضرورت ژئوپلیتیک تاریخی بود و گفتن ما میریم به اون سمت، همه هزینه هاش هم میپردازیم. بعضیا اینجوری در واقع فکر میکنن که این چه کار احمقانه بود یا فلان. بله، از یک منظری اگر نگاه بکنید روش رفتن روسیه به اوکراین احمقانه بود، روش اجراش، اما خود اقدامش نه، کاملا در راستای ضرورت ژئوپلیتیک روسیه بود. سال 2009 آقای جورج فریدمن کتابی نوشت و اعلام کرد که روسیه حمله خواهد کرد به اوکراین. استدلال کرد، اون که از رو هوا که گوی بلورین نداشت که، خب استدلال داشت. اسرائیلی ها ضرورت ژئوپلیتیکشون اینه که چون کوچیکن، باریکن و از این طرفهای اطرافشون هر کسی دستشو بلند کنه میتونه بزنه تو سرشون، میرسه دستش. اسرائیل ضرورت ژئوپلیتیکشون اینه که مرزهاشون رو هل بدن به عقب. خب همیشه در طول تاریخ به این سمت رفتن. یک ضرورت ژئوپلیتیکشون اینه. مرزهاشون اصلا 10 کیلومتر، بگو 10 کیلومتر، بگو 20 کیلومتر، 40 کیلومتر، 50 کیلومتر. من 50 کیلومتر هم هل بدم خوبه. و بنابراین جولان رو بر همین ول نمی‌کرد. تا سالها سرای سینا رو ول نمی‌کرد. زمانی ول کردن که تهدید مصر براشون خونسا شد. یعنی مصری‌ها وقتی صلح کردن باهاشون اومدن گفتن باشه بیا این سینا رو بگی برو. خب جنوب لبنان هم ول نمی‌کنه. من کاری ندارم به اینکه آیا توجیهشون درسته، استدلالشون درسته یا نه. اصلا نه، هیچ. نمی‌خوام دفاع بکنم. من دارم اون چیزی که فکر می‌کنن اونا رو توضیح میدم. پس یه ضرورت ژئوپلیتیکی نیست. ضرورت ژئوپلیتیک دیگه‌شون اینه که اون هسته مرکزی خودشون رو امن کنن. کنترلش رو دستشون داشته باشه. هسته کجاست؟ کرانه باخته، بیت المقدس. مشکلشون چیه؟ مشکلشون در هر دو مسئله اینا مشکل دارن برای اجراش. 70 سال هم هست که اینو نتونستن حل کنن و به نظرم حلم نمیتونن بکنن به راحتی. اینکه تو کرانه باختری 4-5 میلیون فلسطینی هست، اینا هیچ کاری نمیتونن با اونا بکنن مگر اینکه اینا همه اینا رو سوار هواپیما بکنن ببرن تو مدیترانه بریزن. کاری نمیتونن بکنن. اینها رو نمیتونن ببرن در درون خودشون هم ادغام بکنن، به خاطر اینکه جمعیت عربهای فلسطینی در اسرائیل زیاد میشه. اون وقت اینا میرن حزب تشکیل میدن، اینا میرن فعالیت سیاسی میکنن، اینا میگن اوکی ما جمعیتون بیشتره، نماینده بیشتری میخوایم. اصلا همه چی اونجا به هم میخوره. اون ساختار یهودی محوری که شهروندی یهودی محوری که اسرائیل درست کردن، این اصلا به هم میرسه. برن سراغ اینها، شرک سازی‌ها رو گسترش بدن، اینا رو هی بکشن، صدای دنیا در میاد. خب بنابراین این مونده براشون. اینه، به خاطر همینه که میبینی که اینا هی میرن سراغ شرکسازی، هی برمیگردن هیچ، هر چند وقتی بار میرن. این قضیه شرکسازی هم سالها صدا میداره، دهها صدا میداره. پس این از این، این دو تا ضرورت.
نوار غزه هم همین اتفاق براش افتاد، هی هول دادن، این افتاد توی یه باریکه خیلی متراکم.
نوار غزه خیلی برای اسرائیل مهم نیست. خب یعنی اولویت امنیتی اساسی نداره براشون. کرانه باختری خیلی مهمتره براشون. نوار غزه اساساً میدونی بالاخره یه زمانی شارون نیروهای اسرائیل رو خارج کرد از نوار غزه. خب اینا اونجا مستقر بودن. آریل شارون، اون کسی که خیلی تندرو بود، یهودی خیلی تندروی بود، اینا رو خارج کرد. نوار غزه به خاطر اینکه فاصله داره، اون گوشه است. خب حماس بود که اونجا رو در واقع تبدیل کرد به پایگاهی و این تهدید شد. اگر حماس این کارو نمی‌کرد، همونجوری می‌ذاشتن نوار غزه بمونه اونجا. کاری بهش نداشت. با تو هم معاصره، البته تو معاصره و فلان. اولویت اساسیشون نبود. اولویت اساسیشون کرانه باختری بود. به خاطر همینه که قبل از 7 اکتبر اسرائیلی‌ها تمام تمرکزشون بیشتر رو کرانه باختری بود. که بعدن اومدن گفتن که آقا تو همه نیرواتو بردی اونجا، انگار که یه عده گفتن انگار که میخواست تو غزه همچین چیزی رخ بده، به خاطر اینکه همه تمرکزشو برده بود اونجا. در حالی که نه، اینجوری نیست، به خاطر اینکه اونجا براشون خیلی مهمتره. خب حالا توی بحث سرزمینی که شما پرسیدید آیا میخوان همینجوری کشورگشایی بکنن، نه نمیتونن. آمریکایی‌ها نمیخوان اینو، آمریکایی‌ها اجازه نمیدن. همین الان بحث برای اینه که آقای همین دیشب ترامپ به نتانیاهو گفت نیروهاتو از سوریه هم بکش بیرون یواش یواش. خب چرا نمیتونن؟ به خاطر اینکه این استراتژی تهاجمی اسرائیل و فضایی رو در منطقه ایجاد میکنه که اون کلان استراتژی امریکا نمیتونه اجرا بشه. این که من آقا من میخوام دست عربستان رو بذارم تو دست تو، تو وقتی این کارا رو میکنی عربستان نمیکنه این کار. وقتی این کارو نکنه من نمیتونم فضای اون معماری امنیتی منطقه رو شکل بدم. یکی از بالهای مهم این استراتژی امنیتی چیه؟ عادی سازی کشورهای عربی با اسرائیل. عربستان شاخ ماجراست اینجا. عربستان اگه راه بیفته بره یه عده خیلی زیاد دیگه ای راه میفتن و اساسا یه چیزای خیلی هموار میشه. ذیل این استراتژیه که مسئله کریدورها حل میشه، فضای امنیتی در واقع همکاری امنیتی به وجود میاد، همکاری اطلاعاتی به وجود میاد، قدرت منطقه برای عقب زدن ایران بیشتر میشه، یکپارچه‌تر میشه، امریکایی‌ها اون وقت میتونن راحت‌تر مسئولیتشون رو واگذار بکنن، بیان بگن که آقا مسئولیت این با تو، مسئولیت شما یک مجموعه از ائتلاف‌ها و اتحادها تشکیل بدیم مدیریت بکنین این در واقع منطقه رو. من نمیتونم دیگه، من میخوام برم نیمکره غربی، من میخوام برم سراغ چین. خب بنابراین ادامه این استراتژی اساسا خلاف سند استراتژی امنیت ملی امریکاست. بنابراین اسرائیلی تا یه جایی میرن، امریکایی هم براشون کف میزنن، از یه جایی که میخوان برن جلوتر امریکا سدش میکنه. و این سد کردن جدیه، این سد کردن جنگ زرگری نیست. خب به خاطر اینکه ایده ای امریکایی اینه که آقا تو تا کی میخوای بجنگی، تا کی میخوای، زمانش کیه
و هزینه هاش هم برای امریکا هم هست، یعنی امریکا هم باید هزینه
بده. بله بله، زمانش کیه که تو این جنگ ها رو تبدیل به دستاورد سیاسی بکنی؟ بالاخره یه کشوری نمیتونه تا ابد بجنگه. یه زمانی باید بگه که اوکی من جنگیدم، این دستاوردها رو به دست آوردم، حالا میخوام اینا رو تبدیل بکنم به دستاوردهای سیاسی. خب این مسئله است.
حالا من سوال که خیلی دارم اینجا، فهرست سوالام خیلی زیاد در مورد زنجیره تامین هم می‌خواستم با هم دیگه صحبت بکنم، اما این سوال برای خودم خیلی پررنگ‌تره. بنابراین اگه اجازه بدیم به عنوان سوال پایانی اینو بپرسم، ژئوپلیتیک ایران، ایران رو در واقع منافعش به سمت غرب ایران رو سوق میده یا منافع به سمت شرق؟ یعنی بخوام سوالمو بهتر و تمیزتر بپرسم، وضعیتی که ما داخلش از لحاظ جغرافیایی قرار گرفتیم، منافعمون کدوم سمت بیشتر میچربه؟ یعنی آیا ما باید همچنان تمرکزمون بذاریم روی غرب، عراق و سوریه و لبنان، یا اینکه بریم سمت شرق، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان؟ این رو اگه ممکنه، اینو بیشتر ابهام خودم است، یعنی من باورم اینه که منافع ما توی فلات ایران و آسیای میانه بهتر تأمین میشه اگر بهش بپردازیم. این باور خودمه، ولی میخوام که شما با دیدگاه ژئوپلیتیک اینو بررسی بکنید و به من پاسخ بدید.
ببینید منافع ایران اساساً، به خاطر چی میگم اینو، دلیلش اینه که بذارید اینو بگم، منافع ایران اصلاً اجتناب نمیکنه که شما یا اینور باشی یا اونور، به خاطر اینکه نقشه رو بذار جلوت. چون این نیبه نقشه که نگاه میکنی اصلا میفهمی که اینور ایستادن یا اینور یا اونور ایستادن اصلا حماقت محضه. چرا؟ به خاطر اینکه تو اصلا بلاز جغرافیایی تو قلب مسئله ای. چرا میخوای خودتو اینور بذاری؟ تو قلب ماجرایی با اون وسعت. خب این یه. دو، ببینید وقتی ما میگیم منافع ایران در تقویت روابط با کشورهای غربه یا مثلا کشورهای اون قسمت شمال ایران مثلا آسیای مرکزی یا جنوب آسیا مثل پاکستان و مثلا هند و افغانستان و اینها ببین، اینها فقط خود این کشورها که نیستن، اینها در واقع رویه این کشورها، پشت این کشورها یه قدرت‌هایی نشستن. خب مثلا شما اگه میخوای بری سمت قفقاز، دم کیو باید ببینی؟
روسیه.
دم روسیه رو باید ببینی،
یه مقدارم ترکیه،
بعد ترکیه رو باید ببینی. شما اگه بخوای بری سمت آسیای مرکزی، دم کیو باید ببینی؟ باز روسیه رو باید ببینی و حتی امریکایی ها. الان که امریکایی ها تا بیخ گوش ما تو شمال اومدن، تو آذربایجان. شما اگه بخوای بری سمت افغانستان، سمت پاکستان، سمت اون قسمت جنوب آسیا، هند، بنگلادش، دم کیو باید ببینی؟ دم هند رو باید ببینی، دم چین رو باید ببینی. این برابری اینجوری نیست که یه عده‌ای فکر می‌کنم ما باید بریم تخم مرغ بزنیم تو سبد، اون امتره. نه آقا، این حرفا چیه؟ آقا روسیه، مگه روسیه کشور دوست و برادر نیست؟ همین جدیداً هم سند همکاری راهبردی امضا کرد. چرا به اجازه نمیده تو آسیای مرکزی بری کار کنی، تجارت کنی به راحتی؟ چرا به اجازه نمیده؟ می‌خوای بری قزاقستان، می‌خوای بری ازبکستان، میخوای بری قزاقستان، بخواد این رقیب اونجا، تو براش رقیب اونجا. روسیه میخواد چیکار کنه؟ روسیه میخواد چون تو اون وسطی قلب ماجر، میخواد از تو عبور کنه، از تو راه بگیره، از تو استفاده بکنه، از تو عنوان کارت استفاده. اون یه جایی که ببینه که تو اومدی داری واسه خود یه جایگاهی درست میکنی، یک رقابت، اونجا میاد با تو رقابت میکنه به راحتی. بعد تو هم که این ور تحت تحریم هستی، هزار جور مسئله و مشکل داری، نمیتونی به راحتی با روسا رقابت بکنی. خب ترکیه داره چیکار میکنه با ما تو عراق؟ بازار عراق دست کی الان؟
ترکیه هم الان ما رو داره بیرون میکنه، ما دیگه تو عراق دیگه زیاد چیزی نداریم.
حالا من نمیخواستم مثل اینجوری بگم، چون تا این حرفا رو میزنی یه دمی میگه آقا از کجا میگی؟ خب ببخشید من چیکار کنم؟ حالا 2 ساعت اینجوری بعد بشینم برای تو ثابت کنم اینا رو بهت نشون بدم؟
نه من چون اظهار نظره، من اگه چیزی باشه میگم اظهار نظر دیگه دربارش.
ترکیه تو بازار عراق قوی وارد شده، ما نمیتونیم درست و قوی وارد شده. خب ببین کنار میزننت، بنابراین تو باید با همه کار کنی، تو باید این رو بالانس کنی با این دوتا رو بالانس کنی با اون گنده تره، اصلا انتخاب واحدی وجود نداره. تو باید با امریکایی‌ها کار کنی، چاره ای نداری اگه بخوای. ببین نمیتوانی ادامه بدهی اینجوری، کما اینکه از 25 سال پیش این رونده افولی بوده، رو به افول بوده. آقا اصلا گیرم که تو من بگی که آقا تقصیر ما نبوده، گیرم تو من بگی ما همیشه عقلانی بودیم، ما همیشه درست رفتار کردیم، ما همیشه اخلاق، ما همیشه به تعهدات خودمون پایبند، اصلا کسی هم اینو رد نمیکنه. باش اوکی، 25 سال 30 سال اینجوری رفتار کردی، به کجا رسیدی؟ آقا اینو بفهمی. دنیای روابط بین الملل دنیای راستی و راستگویی و وفای به عهد و تعهد و نمیدونم من منطقی بودم، من عقلانی بودم، تقصیر من نبود، تقصیر اون بود، آمریکا به من ظلم کرد، اون به من ظلم کرد، اون من همه کارام درست بود، نیست. اگر باشی اینجوری هیچ کسی به تو جایزه نمیده، تهش میشه که تو از 30 سال قبل به حالا روندت افولی بوده. شاخصهای اقتصادی من قشنگ نشون میدن، شاخص جی دی پی مهمترین شاخص توسعه پیشرفت قدرت نرم و سخت یک کشوره. ما به چه وضعیتی داریم تو شاخص جی دی پی؟ این ببین این شاخص ها که الکی انتخاب نشدن، بالاخره یه عده آدمی نشستن فکر کردن این شاخص ها رو تعیین کرد. آقا اینجوری جواب نمیده این حکمرانی. ما میتونیم 20 سال دیگه هم همینجوری حکمرانی بکنیم، بگیم که حق با منه، حقانیت با منه، من همیشه وفای به عهد داشتم، اون بعد عهدی کرده، اوکی، هممونم بین خودمون با خودمون راضی باشیم. ولی نهایتاً اونه که سودشو برده، اون بغلیه است که برده، اون یکی. من فقط اینجا نشستم گفتم من که آدم خوبیم. آقا آدم خوب باید غذا بخوره، باید رفاه داشته باشه، باید از بچهش بتونه ساپورت کنه، بچهش ساپورت کنه، باید توی فضای در واقع معقولی زندگی بکنه، باید در یک وضعیتی زندگی بکنه که راضی باشه از خودش، خشمگین نباشه، وضعیت روحی روانیش باید نرمال باشه. این که من درست کارم ولی همه جور دیگه ای مشکل دارم، که این نمیشه که. بعد این وعده بدیم به آینده، بعدش هم هی بگیم که به ما تجاوز شده. کسی مگه منکره که به این مملکت تجاوز نظامی شده؟ منکرش نیست. اینا با هم قاطی نکنیم، هر چیزی بریم سر جای خودش در واقع.
مرسی ازتون. حالا همزمان با این چند جمله آخر جواب یکی از کامنتارا هم دادین که در همین رابطه پرسیده بودن، گفتن اونا باید قبول بکنن که در واقع به ما تجاوز کردن. حالا من همیشه میگم حالا فرضشون قبول کنن یا فرضشون قبول نکنن اصلا مهم نیست، مهم در واقع واقعیتای روی زمینه. خیلی ممنونم آرمین جان، خیلی زحمت کشید. من واقعا فکر میکنم یه 10-12 تا سوال و کنجکاوی های خودم هم باقی مونده، و ولی دیگه نمیخوام که از حوصله این لایف خارج بشه.
قربونت، زیاد حرف زدیم، امیدوارم که مخاطبای تو خسته نشده باشن. ببخشید دیگه عذر میخوام.
بالاخره
کسی هم ممکنه یه دیدگاهی داشته باشه. آره ممکنه دیدگاهای خیلی ها مخالف باشه یا موافق باشه. آقا همینه، قرار نیست همه مثلا هم فکر کنیم، قرار نیست که همه مثل هم به مسائل نگاه کنیم، با هم دعوا داشته باشیم و اینا، و قرار نیست که هی زور هم بزنیم که من حتما باید تو رو قانع کنم تا تو قبول کنی که من درست میگم. نه آقا، اجازه بده هر کی فکر کنه که خودش درست فکر میکنه و حرفش رو مطرح بکنه. مسابقه نیست که، با هم مسابقه نداریم، مسابقه حقانیت نداریم مثلا ما اینجا با هم.
دقیقاً همینه. من یه سفر داشتم به هند آرمین جان، توی این سفر اصلا نگاه کردم قشنگی هند، چون خب هند خیلی کثیفه، خیلی مثلا از دید خیلی ها اصلا مدرن نیست اینا، حال ممکن، ولی واقعا به نظرم قشنگی هند به رنگارنگیش بود، به این تفاوت ها بود، و مطمئنم که این اگر این تفاوت ها رو ما هم به رسمیت بشناسیم اینجا هم خیلی قشنگتر و دلنشین تر میشه. مرسی ازت، خیلی زحمت کشیدی، شبت بخیر،
خداحافظ،
خدا نگهدارت.